بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزقنا الله رؤیته و شهادت بین یدیه صلوات دیگری محبت کنید. خیلی بیمار التماس دعا گفته که اصلا روح و روان ما رو هم تا فشار قرار میدن، مردم مستعصلن. خدایا به برکت حضرت بقیت الله الاعظم، به نفس قدسی زهرای ادهر همه بیماران ما شفا عنایت بفرما. حاجات مؤمنین، اونهایی که نمیتونن به کسی دردشون رو بگن، خدایا به گریه های زهرای اطهر سلام الله علیها حاجات مؤمنین روا بفرما. و امشب هم یکی از عزیزانی که هم خودش در این جلسات شرکت میکرد، از نورش بهره میبردیم، هم آزاده هاش و بستگانش شرکت میکردن، اهل دل بود، اهل معرفت بود، خاطرات گریه زیاد با هم داشتیم. مرحوم حاج سید حسین عطاری رحمت الله علیه که شب هفتمش هست، انشاءالله امیدواریم محضر اربابش سید الشهدا مهمان و دعاگوی ما باشه، شادی روی همه اموات به ویژه مرحوم حاج آقای عطاری رحمت الله علیه صلوات دیگری محبت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرایزی که این شبها آسته آسته و مختصر خدمت عزیزان عرض میکنیم راجع به این که چگونه عقاید ما در ذهنمون شکل گرفته، چجوری اهل بیت این افکار رو سعی کردن در ما به وجود بیاد و البته گاهی هم جریاناتی، حوادثی، رخدادهایی ممکنه در ذهن ما جایگزین شده باشه با هم داریم گفتگو میکنیم. حلقه محوری بحث این هست که چگونه ائمه علیهم صلوات الله ذهن شیعیان رو به سمت توصیفات امام حق، امام هدایت راهنمایی کردن. جامعه امام رو امام حق نمیدید، اصلا با عنوان امام حق آشنا نبود. مفصل اینها رو شبای گذشته عرض کردیم. نیاز به مرجع دین در ذهن شیعیان نبود، کما اینکه امروز هم در اکثریت فضاهای فرق مختلف شیعه به جز امامیه این مسئله هنوز هست و امامت رو در حد یک ولی فقیه میدونن، مثل زیدیه امروز. البته در بین زیدیه کسانی قائل به منجی بودن امامشون یا ولی فقیهشون هم هستن و او رو موعود میدونن، اما معمولا حتی زیدیه و سایر فرق شیعی غیر امامی امام رو در حد یک ولی فقیه میدونن، یک ولی فقیهی که لشکر داره، قدرت نظامی داره، سیف داره، قیام در برابر ظلم داره. یعنی خب اینا بخش هایی از حقه، ولی این تا اون امام حق با حقیقت امیر المومنین یا زین العابدین یا ائمه دیگه سلام الله علیهم اجمعین فاصله بیش از زمین تا آسمانه. و به مناسبت هم شبها سعی کردیم که اگر جای غباری احساس میکنیم در ذهن ما هم شکل گرفته به خاطر اتفاقات، حوادث، رخدادهای سیاسی اجتماعی، توجه عزیزان رو جلب کنیم به این که ما باید برگردیم و عقایدمون رو بازخوانی کنیم زیر سایه یک متفکر عمیق، و اون متفکر عمیق یکی مثل من یا بالاتر از من نیست. متفکر عمیق یعنی کسی که شایسته باشه که من عقایدم رو از او بگیرم. مفصل توضیح دادیم که عقایدم رو از او بگیرم چیه. ما که باید عقاید رو از اهل بیت بگیریم و عقاید باید تحقیقی باشه، اینا رو توضیح دادیم که به این شکلی که در ذهن هست نیست. تا به اینجا رسیدیم که دیشب که ائمه ما رفتارهایی دارن که با نگاه عرفی ما نسبت به مسائل باید هی شبهه پاسخ بدیم. به اینجا رسیدیم که چرا وجود مبارک امام حسن، امام حسین، امام سجاد علیهم السلام و امثال این ائمه بزرگوار رفتارشون با مردم عجیب کریمان است، با مخالفین عجیب کریمان است، چرا رفتار ما اینطور نیست؟ رفتار ما چرا این شکلی نیست؟ بازیگری بوده، صحنه سازی بوده، جلب و نمیدونم جذب و فالوور جمع کردن و امثال اینا که واضح نبوده، کار یه امام نبوده، چرا سیره و رفتار ما با اون انقدر فاصله داره؟ چرا ما انقدر کم همدیگر رو تحمل میکنیم؟ تحمل که عرض میکنم به این معنا که همدیگر را اگر خطا میکنیم نقد یا نهی از منکر یا ارشاد نکنیم نیست. آدم میتونه یک نفر رو نهی از منکر کنه ولی باش دشمنی هم نکنه. یعنی تفاوت فکری رو به رسمیت بشناسیم، احتمالش رو بدونیم، دوران غیبت، هیچ کس به یقین دسترسی نداره، هر کس باید به حجتش رأی بده، هر کس به حجتش عمل کنه، هر کس به حجتش رفتار کنه. یعنی ممکنه در یه خانه ای سه نفر، پدر و مادر و فرزند، مقلد سه مرجع باشن، در انتخابات هم به سه نفر رأی بدن ولی هر سم حجت داشته باشن. حق دسترسی قطعی یقینی بهش نیست. ما حجت داریم، به حجت اون باید عمل کنیم. وقتی حجت داریم باید به حجت اون عمل کنیم دیگه، هی یقه دیگران رو نباید پاره کنیم. بله از حق دفاع میکنیم، از فکرمون دفاع میکنیم. حالا ممکنه این سوال مطرح بشه، ما وسط خوندن روایاتی راجع به معنای امامت بودیم، من به جهاتی بحث و نگه داشتم، یکی دو شب از یه زاویه دیگه هم دارم عرض میکنم، چون به نظرم میاد امروز همون درد برای جامعه ما هم هست. این گرفتاری، عدم تحمل شیعیان نسبت به هم دیگه، عدم تولی، این بین ما هم هست. اونقدی که امام حسن علیه السلام با همسایه یهودیش مدارا میکنه، من با همسایه شیعه خودم مدارا نمیکنم، با رفیقم، با کاسب حجره بغل، با همکارم اینقدر مدارا نمیکنم. وقتی اومد گفت آقا نجاسات ما اومده تو خونه شما، چرا من نگفتی؟ اصلا نگفتی، میگفتی خب جابجا میکردیم، خجالت نکشیم. فرمود امرنی جدی به اکرام الجار، امر کرده جد من به اکرام همسایه یهودی. ما چرا با همینجوری نیستیم؟ انقدر هم زیاده که دیشب عرض کردیم نمیشه گفت اینا دیگه تماشاگر نما و شیعه نما و همسایه نما، دیگه نمیشه بازی کنیم با وجدان خودمون. که ما فاصله عجیبی داریم، چرا اینطوری شدیم؟ ممکنه یه نفر اینو بگه، اینم به عنوان این که شبهایی که از بحث فاصله میگیرم دارم سوالاتی که ممکنه پیدا بشه یا بعضن به خودم پیغام میدن رو عرض میکنم که بحث آروم آروم پیش بره. ممکنه بگن آقا امام حسن علیه السلام و زین العابدین سلام الله علیه و اینها در دوره عسرت بودن، حکومت دستشون نبود انقدر نرم برخورد میکردن. تو ما واقعا باید مسئله‌مون رو حل کنیم. بخیر امام ما یزید یا حضرت مجتبی است. این کرامت امام حسن سلام الله علیه هم این چیزایی که این شبا ما گفتیم و شما بیش از ما میدونستین فقط مال امام حسن نیست. در رفتار همه اهل بیت هست. اساساً شما نمیتونید یه رفتاری پیدا کنید از اخلاق که یه امامی مثلا در مدارا یه جوری باشه بقیه ائمه خلاف مدارا باشن. از این اوصاف اخلاقی ائمه همین چیزهایی که ماها سرمست میشیم میشنویم از آقایی و بزرگواریشون برای همه ائمه داریم. حالا الان یه دارم خواست برای امام هادی یکشو بگم سلام الله علیه. انشاءالله خدا به برکت نام مبارکش هدایت در این عالم چه بسا زیر سایه حضرت هادی باشه. خدا انشاءالله این همه طول عمرمون اهدنا الصراط المستقیم گفتیم به برکت امام هادی یه بارشو مستجاب کنه امام هادی ما رو نجات بده. میگه امام هادی علیه السلام در سامر را بود تحت الحفظ. گاهی یه شبایی شبانه که میشد فرصت یه گیر میومد یه چند قدم میومد بیرون شهر یه نفسی بکشه مخفیانه. خب روزانه هم حضرت رو چک میکردن دائم، نمیشد ازت فاصله بگیره. گاهی فشار بیش از اینم بود، گاهی حضرت زندان بود اصلا، گاهی تو زندان نبود تحت الحفظ بود. خلاصه حضرت اومد بیرون و یه بند خدایی هم که اومده بود حضرت رو ببینه که خیلی مصیبت بود دیدن امام در سامر را. حالا چجوری دستش به حضرت رسید و گفت من شیعه پدر شما امیرالمومنینم، خیلی گرفتارم. 5000 سکه مثلا بدهی دارم، آبروم تو خطره. چقدر آقا دولت بورس رو با مردم بازی کرد، اما چقدر آدم گرفتار بود و طرف میگفت این یه هفته ای که پول تو بورسه میدونی چند درصده؟ من رفقایی که تو کار قرض الحسنه بودن میپرسیدم میگفتن ما افت شدید داریم. همه رو که نباید اندازیم گردن دولت. فعلا الحمدلله گرفتار دولتی هستیم که خوب با ما بازی میکنه، ولی ما که نباید ما هم تو بازی شرکت کنیم. گفت آبروم تو خطره. خب حضرت یه وقتی امیرالمومنین 40000 سکه طلا درآمد سالانه باغشه، خب میگه میدم. همیشه اهل بیت وضع مالیشون خوب نبود، گاهی مصادره میشد اموال موقوفه ای که دستشون بود. امام هادی سلام الله علیه فرمود که اگر به حقی که گردنت دارم کاری که میگم باید انجام بدی. خب چشم. فکر نمیکرد آقا اینطوری بگه. حضرت یه متنی نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، من فلانی هستم، تصدیق میکنم که این مرد 5000 درهم از من طلب داره. گفت فلان روز متوکل میاد سان ببینه. بالاخره اینجا هزینه زندگی ما رو برشته شهرمون رو برده اینجا، هزینه ما با اوه. بیا اونجا داد بیداد کن بگو که این علی ابن محمد الهادی اموال من پول من گرفته نمیده. گفت آقا من بیا اونجا داد بزنم؟ از فهمت گفتم باید به حرفم گوش کنی. خلاصه این خدا نیاره برای ما که آبرومونو به آبرو امام ترجیح بدیم. ما از این کرامت ها دوست نداریم با ما بکنن. اومد و متوکل اومده بود سام ببینه و حضرت هم نشونده بودن، اومد شرکت داد بیداد کردن. گفتن چیه؟ گفت من طلبکارم، پولامو نمیده این علی ابن محمد ابوالحسن. نگاه کردن امام هادی فهمید بله طلب داره. حالا شما نگاه کنید، امام هادی از همه عالم حاضر پول بگیره به جز متوکل. مثلا در مناعت طب ائمه چطوری هست؟ اصلا این رفت میخوام بگم رفتاره. و آخر سر متوکل دید خیلی بده، حضرت ورده اینجا اینجور داد میزنن تو جمع. امام هادی به قدری هیبت داشت که سربازای متوکل دست به سینه میشدن جلوش. یه مش غلام غیر موحد رو آورده بودن، یه وقتی اینا رو تحریک کرده بودن، گفتن حضرت که رد میشه برزید سرش حضرت رو بزنید، بعد پشت چهار تا اینا رو اعدام میکنن، مثلا میگن که چیز شد دیگه، شورش برده ها بود، برده ها رو هم کشتیم، امام هادی هم کشته بشه. تا حضرت اومد اینا همه به سجده افتادن. فراوون این موارد. امام هادی به خاطر شیعش حاضر به صورت ظاهری و ادبیات روز جلوی متوکل ضایع بشه، ولی آبروی شیعش رو بخره. فقط مال امام حسن نیست. حالا چرا ما اینقدر فاصله داریم؟ تک و توک داریم. ما آدم های تو قم داریم، خونه هایی که آقا شبانه روز در خونه بازه هست، ما میشناسیم. هر کی میخواد کاری کنه، کمکی کنه، میبره اونجا میگذاره، هر کی هم میخواد برداره میاد از اونجا میبره. هستن کسانی که به سیر اهل بیت عمل میکنن، ولی بین ما عادت و رسم نیست. و این دینداری و محبت مادامی که در روش و عمل ما تغییر جدی ایجاد نکنه هنوز دست ما رو نگرفت. نمیشه من دنیای مردم رو جهنم کنم، خودم بعدم برم بهشت. کسی بهشتیه که تو این دنیا دنیای مردم رو بهشت کنه منزه خودش. من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مردم از دست و زبونش در امان و سلامت و آرامش باشن. خب آقا این فقط مال دوران دوران بی حکومتی شونه؟ نه، از اون الفاظ واقعا اهل بیت فقط در دورانی که حکومت ندارن اینطوری بودن؟ نه، امیرالمومنین سلام الله علیه در اوج قدرت اینطوری بود. و ما به مسئولین سیاسی، نیروهای کارگزاران نظام اسلامی، لازمه واجبه براشون برن سیره امیرالمومنین رو یاد بگیرن که یه قدری فاصله رو کم کنن، یه قدری. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه در هر نبردی که کفار می اومدن حل من مبارز می طلبیدن، این که تیری از جاش بجهه، از تیر از کمون پرتاب بشه، می پرید از جا که من میرم یا رسول الله. نگاه کنید در ماجرای امر احزاب این طوریه، در بدر این طوریه، در احد این طوریه، هر جایی که درد سر هست. و خیلی هم زشت بود که دو تا سپاه مقابل هم قرار بگیرن، فرمانده یه سپاه بیاد حل من مبارز به طلبه و از این طرف کسی نره. این خیلی بیغیرتی محسوب می شون. شجاعت امیرالمومنین هم که قابل قیاس با هیچ کس نیست. وقتی زبیر رو امیرالمومنین یادش انداخت، زبیر جنایاتی در جمل کرده، اشتباه نکنید فکر کنید زبیر در جمل حضور نداشت، بیش از 100 نفر رو با ظلم و عدوان و غصب با شکنجه سر بریدن مثل گوسفند از نیروهای امیرالمومنین در بصره که یکیش برای اعدام او کافی بود. فاصله قدرت امیرالمومنین با زبیر هم همین بس که وقتی امیرالمومنین با لباس پیغمبر و مرکب پیغمبر وسط میدان رفت، فرمود عین زبیر، صدای گریه عایشه و خواهرش که همسر زبیر بود و دیگران بلند شد، گفتن زبیر مرد، تموم شد. تا حالا کسی سابقه نداشته علی صداش کنه وسط جنگ و سالم برگرده. حسن وقتی صدا زد عین زبیر، خیمه فرمانده شروع کردن گریه کردن، یه قوم هم تموم شد. شما نگاه کن چه حالی شدن لشکریان بصره. خب حضرت به او فرمود، حضرت برای چی این کارو کرد؟ که فقط جنگو کم کنه. اگر این اتفاق می افتاد و حضرت به او می فرمود که زبیر یادت پیغمبر فرمود یه روزی حق با علیه، تو باش میجنگی و تو خیلی تو فکر میکنی دوستش داری، یه روز خیانت میکنی که شنیدید، منم نمیخوام تکرار کنم. فقط این بود میگفتیم خب میخواد یکی از فرماندهان جنگ رو از صف جنگ بیرون کنه، دشمن زورش کم بشه، درگیری و خونریزی کم بشه. یعنی حضرت نگاهش به اجتماع، نه فقط این نیست. بله نگاه حضرت به اجتماع که هست، ولی فقط این نیست. زبیر با اون شمشیرش، درست امروز قاتله، درست امروز اختلاس کرده، به ناروا هدایایی از خلیفه سوم گرفته، اموال زیادی داره، حرام خورده، درست بزرگتر از همه اینا یه عده لشکر جمع کرده با خدا به جنگن، جنگ با امیرالمومنین، جنگ با خود خداست، اینا گناهان خیلی بزرگیه. ما اگر باشیم اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا دیگه اخلاق مخلاق چیه؟ اینجا باید فحش بدیم، قدرتی هم مثل امیرالمومنین. زبیر رفت تو سپاهش وایساد، از سوالش میلرزید. عبدالله ابن زبیر فهمید، و پیرمرد ترسیدی. این که میگم پیرمرد، اون زمانها خیلی از آدمای کارآزموده مجرب که میجنگیدن 60 ساله بودن میجنگیدن، به معنای ناتوان نبود، اتفاقا تجربه در جنگ مهم بود، شیوه زندگیشون با ما فرق میکنه. گفت پیر شدی ترسیدی، خواست باباشو تحریک کنه، عقب واستادی، تو فرمانده لشکر و دلو جلو، چرا اومدی ته؟ زبیر گیج شده بود. پسره گفت تو ترسیدی، زبیر شمشیر گردون رفت وسط میدان، حلم مبارز گفت، مبارز طلبید. برای اختلاسایی که کرده الان وقت تصفیه حساب بود، برای آدمایی که سر بریده الان وقت تصفیه حساب بود، برای اینکه رعب در دل دشمن ایجاد کنه امیرالمومنین، قوت دشمن رو در هم بشکنه، فرمانده قدر قدرتشون سیف الاسلام میگفتن و بزنه زمین، تمام میشد. حلم مبارز هم طلبیده، سابقه نداره، من یادم نمیاد در جنگی امیرالمومنین رو به میدان کسی دعوت کرده باشه و امیرالمومنین نرفته باشه. اما آقای ما فقط سیف الله نیست، مظهر وفا هم هست. زبیر یه روزی با این شمشیرش از پیغمبر قدری دفاع کرده، یه روزی زحمت کشیده، خیلی هم جنایت کرده، الان باید محاکمه بشه. کسی با شمشیر امیرالمومنین کشته بشه دیگه محاکمه نمیشه در قیامت. به قول مرحوم قرابی ثانی، اوردهم به سیفه وردن ناری، هر کسی با شمشیر میزد مستقیم جهنمی بود. یکی از دلایلی هم که به اون ملعون ابن ملجم میگن که اشقل آخرین همینه، چون امامی رو کشته و امامی او رو قصاص کرده، دیگه تکلیف معلومه. قوه قضاییه حکم محکومیت یه نفر بده، ممکنه قاضی سهواً یا عمدن اشتباه کرده باشه، ولی به شمشیر امیرالمومنین کسی کشته شده باشه یا امام حسن، کار تمام. اومد وسط میدان، امیرالمومنین فرمود افرجو له، را باز کنید بیاد دور بزنه برگرده، جلوشو نگیرید، مثلا پشتشو نبندید مجبور شه وارد درگیری بشه. رفت حمل ثانیتن، دوباره برگشت، حضرت همود را باز کنید. رفت سومین بار اومد، سابقه نداره مقابل امیرالمومنین یه نفر سه بار دعوت به نبرد کنه، ولی امیرالمومنین فرمود کسی حمله نکنه، پاسخ ندید. بعدم که سر امیرالمومنین رو براش، سر زبیر رو براش آوردن، یه نفر تو بیرون کشته بود، خیال کردن امیرالمومنین مثل ایناست، یه جا طرف رو خفت کنیم سر ببریم خوشحال میشه. معاویه است که انه که اگه مالک رو سر ببر مثلا ترور کنن سرش رو بیارن خوشحال بشه. حضرت دیدن شروع کرد گریه کردن، حیف زبیر که یه روزی از خانه فاطمه زهرا دفاع کرده بود. زبیر زبیر 12 سال اول بعد از پیغمبر تقریبا مهمترین کسیه که از امیرالمومنین و ولایت حضرت در برابر خلفا دفاع میکرده. امیرالمومنین فراموش نمیکنه. اینجا هم حاکم بود هم بنزه کافی بهانه داشت برای برخورد. هیچ کس اگر اون روز امیرالمومنین میرفت میدان و زبیر رو نصف میکرد همه میگفتن برای اون صدسری که بریدی، برای این لشکری که آوردی مقابل اسلام قرار دادی، برای اون پولهایی که بالا کشیدی. بنزه کافی بهانه بود، خیلی هم اخلاقی بود، ولی مرام امیرالمومنین نبود. مرام امیرالمومنین نبود. ما در امیر وقتی همین پسر زبیر رفت وسط میدان، شروع کرد سخنرانی، گفت علی قاتل عثمانه و چی و چی و چی حرفای زد، بعد فحش داد به امیرالمومنین. از اولین کسانی که به امیرالمومنین در ملع فحش داد پسر زبیر بود. چون پسر زبیر اومد صحبت کرد، امیرالمومنین فرمود حسن جان تو برو خطبه بخون، بلیغ، موجز، هم زیبا هم مختصر. بعد فرمود که بلغنی ان ابن الزبیر شتمنی لا تشتمن احدا. تو فحش ندی بابا، نگی به امیرالمومنین کسی فحش داده، اصلا حرمت نداره که، از سگ کمتره، هر چی دلت میخواد بگو. اون نه، تو پسر منی، لا تشتمن احدا، برو وسط میدان ولی دشنام نده. در قدرت که بودن هم همینطور بود، اصلا به خاطر اینکه اینقدر اخلاق و رعایت میکرد امیرالمومنین بهش جسارت میکرد. یکی از ابتلاعات امروز مسائل سیاسی اجتماعی ما اینه که احزاب، که حالا حزب به معنای عمیق دقیقش نداریم ولی فضای حزبی کاملا همه جا هست، هر کسی تو سیاست با ما هم فکر باشه، هر رذل پستی باشه ما ها میشیم، و اگه با رقیب باشه هر چه خوب باشه دنبال اینیم که بزنیمش. این دقیقا سیاست معاویه است. هر کی دشمن امیرالمومنین بود ولو جانی، قاتل، دزد، اونجا جا داشت. این ور شما پیدا نمی کنی، این ور پیدا نمی کنی. سیاست امیرالمومنین اینطوری نبود که هر آدم جانی، شما شنیدید بعد از پیغمبر ابو سفیان اومد گفتش که خب فاطمه زهرا شبا میره در خونه مهاجر و انصار، در خونه ما نیومدین، در خونه ما میومدین، من عرب رو پشتتو جمع میکنم که با اینا بجنگید. بنزه کافی هم آقا میشد براش برهان جور کرد. حق محض امیرالمومنینه، خلافت غصب شده. حالا ابو سفیان منافقم که هست، حالا میخواد به جبهه حق کمک کنه. یارکشی های ما اینطوریه دیگه. خودی و غیر خودیمون حق محور نیست. این وری اون وری بودنش خودی و غیر خودی درست میکنه. حضرت به ابو سفیان فرمود که تو همواره دنبال فتنه بودی، تو دنبال حق نیستی. قرآنم میفرماد دیگه منافقی لا اله الا الله هم بگن خدا شهادت میده دروغ میگن. اینا شهادت و وحدانیتشون دروغه. فرمود تو همواره دنبال فتنه بودی، الانم میخوای فتنه کنی. آقا بگو دیگه، خب شما به حکومت رو بگیر، ما باید به خودمون مراجعه کنیم. ما چقدر دروغ مصلحتی داریم. بنده سر جاش مفصل از مصلحت دفاع کردم و میکنم، از مصلحتی که مصلحت باشه. مصلحت اگر معناش درست باشه و مصلحت اسلام باشه وظیفه همونه. اما حاکم دروغگو، مسئول دروغگو، دودوزه باز، این کثافت کاری رو به اسم مصلحت انجام میده. برای من عجیبه که بهترین یارای امیرالمومنین از این حرفا زدن. چرا؟ چون مثل ما عادت کرده بودن به استفاده از وسیله کثیف برای مسیر درست. عایشه رو که آورده بودن طلحه و زبیر، واقعا همه چیز به هم ریخت در جمل. پسر مقداد جزو کشته های جمله. یه روز امیرالمومنین و عمار داشتن تو این کشته ها نگاه میکنن، یهو نگاه کردید معبد پسر مقداد هم هست. امیرالمومنین نگاه کرد، خب مقداد کسیه که گاهی زجه میزد در مظلومیت امیرالمومنین. همینجوری خودش که نشسته بود بلند بلند گریه میکرد، میگه اگه پیغمبر دستور به ظلم به علی داده بود انقدر اینا ظلم نمیکردن. مقداد کسیه که تو هر روایتی که استثناء کردن بزرگان اسلام از باقی، مقداد جزء استثناست. ان الله امرنی بحب اربعه، پیغمبر فرمود خدا دستور داده چهار نفر رو دوست بدارم، یعنی ایمانم ناقصه. یکی مقداد، شاهد تشییع زهرای اطهر. ان الجنه لتشتاق الی اربعه، بهشت مشتاق چهار نفره، یکی مقداد. ارتد الناس بعد رسول الله، حالا معنای این ارتداد، بازگشت، انقلاب علی اعقاب، بیچارگی، عقب گرد، هر معنایی داره که سرجاش باید بحث کرد، الا ثلاثه، یکی مقداد. در بعضی روایات از سلمان برتر دانسته شده، در بعضی روایات هم برعکس. حالا شاید جهاتی داره، هر کدوم در جهتی افضلن، اصلا نمیدونیم ما مقداد کی. فتنه رو ببینید چقدر سنگینه، حق رو ببینید چقدر مبهم شده، که شمس و شموس ولایت مقابل جملی ها قرار گرفته، پسر مقداد هم گیج شده رفته اون طرف، کشته شده. خیلی البته اینا داریم دیگه، این جیگرسوزه. حضرت نگاه کرد فرمود، یه آهی کشید، میسوز آدم دلش، فرمود باباش اگر این بود اینطوری فکر نمی کرد. عمار گفتش که آقا جان، به 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 این فکر، آقا جان اگر باباشم مقابل ما بود ما لحظه‌ای در دفاع از شما درنگ نمی کردیم، حق ما شناختیم. امیرالمومنین تشکر کرد از او. میخوام بگم فتنه جمل سنگینه، فرصت ندارم باز کنم. فتنه جمل وحشتناکه. بسیاری از یاران امیرالمؤمنین فرزندانشون تو سپاه جمله. بسیار فراوون دیده شده. ابن عباس اومد گفت آقا اینطوری بخوایم پیش بریم، اون طرف همسر پیغمبر باشه، این طرف شما، خیلی کار سخت میشه. یه نامه بنویس ام سلمه رو احضار کن بیاد اینجا. این کارا که ما میکنیم، استادی مثلا زیاد میبینیم، حق مالی، حق پوشی، انگیزم دفاع از امیرالمومنین، دفاع از ولایت حیدر کرار، دیگه چی این بالاتر؟ مثلا دینو میخواد و آبرو میخواد و شخصیتو میخواد، برای کجا؟ حضرت فرمود اون وقت فرق من با طلحه و زبیر چیه؟ فدای امیرالمومنین بشم که انقدر غیور. فرمود اینها پردنشین خانه پیغمبر رو بردن بین مردان، ولی زنهای خودشون در خیمه ها در پوشش بودن. منم بیام همین کارو بکنم؟ در صورتی که اگه این کارو میکرد امروز ما میخوندیم، میگفتیم بالاخره دفاع از ولایت اصله. از اون ناموس پیغمبر رو من نمیارم وسط میدان که از من دفاع کن. حالا یه چیزی بگم جیگرتون رو بسوزونم، که خودم هم جیگرم باش میسوزه. معاویه نامه نوشت به امیرالمومنین، گفت تو برای دفاع از خودت اجازه دادی پرده نشین خانه خودت. بره در خانه مهاجر و انصار درخواست کردن. امیرالمومنینی که به عایشه از این جهت که روزی همسر پیغمبر بوده غیرت داره. اونجا البته دستور پیغمبر امیرالمومنین بارها فرمود یا میدونست اصلا سخت این که امیرالمومنین تحرک بعد از حضرت رسول رو به حضرت زهرا واگذار کنه، لذا شیعه و سنی رو روایت کردن، فرمود یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه. فاطمه دستور داد چشم بعد بگی. بالاخره یه روزی وظیفه اینه که فاطمه زهرا اومد بهش گفت خانم شما چرا انقدر اینجا جز و وز داری، انقدر شور داری، علی تو خونه هست. فرمود از پدرم شنیدم مثل الامام مثل الکعبه، از تو تاول تا من زنده من دورش میگردم. هنوز انقدر علی غریب نشده که اونجا دستور، اونم چون دستور پیغمبر بود. اما اونجایی که دستور پیغمبر آیه قرآنه که همسران پیغمبر و قرن فی بیوت کن، فرمود همسران پیغمبر باید تو خونه هاشون باشن. بین من و زبیر باید فرق باشه. هیچ وقت برای دفاع از خودش پا رو حق نگذاشت. لذا این حرف که بگن آقا ائمه این کرامت‌های حیرت انگیزشون مال دوران بی حکومتیشونه، این خیلی ظلمه. یه جمله دیگه بگم و وارد توسل بشم. لا 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 جنگ جمل تمام شد. خیلی به امیرالمومنین بهتان زدن تو اون جنگ، خیلی فحاشی کردن. جنگ که تموم شد، پسر طلحه موسی بن طلحه میگه خب عادت اینا چی بود؟ اینا عرض کردیم قبلا اینا ریختن تو بصره، مامورای بیت المال گرفتن، دستا رو بستن، خوابوندن زمین، همه رو مثل گوسفند سر بریدن. اینا به سلفشون دوره خالد و خلفای قبل امیرالمومنین عادت داشتن اسیر سر بریدن و اسیر آتش زدن و اینا، که چیزی نی. با این جفتکایی که جملیا جلوی امیرالمومنین انداخته بودن شک نداشتن. میگه من شک نداشتم اولین سری که بریده خواهد شد سر منه، پسر طلحم. دستای ما رو بسته بودن به عنوان سر اسرا. عرف هم این بود که بعد از پیغمبر باب کرده بودن همه رو سر ببرن. من هم اینجوری دستان بسته بودن، از ترس گفتم الان صدام بزنن میخوان منو تکه پارم کنن. آقا سلام و رحمت الله حضرت، منو صدا زدن. بقیه میخواستن با هم دیگه کم کم خداحافظی کنن. منو بردن مقابل امیرالمومنین قرار دادن. حضرت فرمود که عهد میبندی قسم میخوری که باز شمشیر علیه مسلمین نکشی؟ میگه منم نامیدانه افتادم، حالا دیگه میخواید بکشید دیگه، عهد میخواید چی؟ گفتم بله نمیکنم. دیدم دستامو باز کردن گفتن آزادی. بعد فرمودن وقتی اسرا رو یکی یکی تعهد گرفتن که تعهد میدی دوباره با مسلمین نجنگی، همه رو آزاد کردن. بعد امیرالمومنین فرمود هر کس میخواد کشته هاشو دفن کنه مانع این نیست، کشته هاتون رو دفن کنید. یا امیرالمومنین رفت وسط اسرای بانو اینا تو جنگ شرکت کرده بودن. قبلش به نیروهاش فرمود که لا تهیج النساء، زنها رو تحریک نکنین، و ان شتمنا اعراضکم، حتی به ناموستون فحش دادن، و سببنا امراءکم، اگر به من فحش دادن. پس فرمود اینا ضعیفن، اینا داغ دیدن، درست اومدن تو جنگ مقابل ما، یکی شوهرش تو جنگ مقابل من کشته شده، یکی پدرش، زنن، اینا اعصابشون اگر خورد شد. حضرت رفتن داخل، یه عده از اینا شعار دادن علیه حضرت، حضرت نشنیده گرفت. باز که داشت برمیگشت، اینقدر آقایی کرده بود امیرالمومنین، این خانومه فکر کرد امیرالمومنین نفهمیده به او فحش داده، اومد مقابل حضرت وایساد، شروع کرد به دشنام دادن. گفت یا قاتل الاحبه، ای که عزیزان ما رو کشتی. حضرت فرمود اگر من قاتل الاحبه بودم، توی این خیمه مروانه، توی اون خیمه قایم شو عبدالله ابن زبیره، کاری نداشت برای من، ما به وظیفمون عمل کردیم و بعد اینا رو آزاد کرد. اونا میخواستن پول بدن برای اینکه کشته هاشون رو تحویل بگیرن. حضرت فرمود این معامله باطل، هم در صفین هم فرمود. یه بیانی داره که چون توضیحش طولانی اون بیان رو عرض نمی کنم، خلاصش اینه که این معامله باطله، کشته هاتون رو میخواید دفن کنید، دفن کنید. به قومم، به سپاه خودش هم فرمود عقب وایسید، این خانوم هایی میخوان کشته هاشون رو دفن کنن، عزاداری کنن، شما اجازه بدید. بالاخره داغ دیدن، حتی های مقابل ما کشته شدن. یا امیرالمومنین، 20 سال بعد کربلا، آقای دو عالم وقتی میخواست بار آخر بره سمت میدان، این بانوان دلها مثل سیر و سرکه میجوشید. رفتار دشمن رو دیده بودن، حتی به نماز اینها رحم نکردن، وسط نماز تیراندازی کردن. اونجا امیرالمومنین فرمود لا تهیج النساء، زنها رو تحریک نکنید. اینجا وقتی دستور غارت صادر شد هیچ توجهی نکردن. شیخ مفید میگه من یادم نمیره این صحنه رو، نقل کرده از یه راوی، میگه یادم نمیره صحنه ای رو که سوار به سمت خانوم ها حمله میکرد، سوار که رو اسب نشسته، اسب چهار پا در اوج استقرار، با سرعت دست ها سمت چادرها میرفت و اینها نوامیس خدا بودن، چادرها رو نگه میداشتن. او که نگه میگرفت، اینا رو نقش زمین میشدن. میگه یادم نمیره که یه طفلی از خیمه ها بیرون دویده بود، نگران، ترسیده، یتیم، نمیدونست، لا یدری عین یتوجه، نمیدونست از کدوم ور میتونه فرار کنه. سوار اومد با شمشیر به او حمله کرد. بعضی منابع ما نوشتن دخترانی جلوی خیمه ها زیر دست و پا رفتن. نمیدونم چرا امشب دلم اینجا رفت، این تو منابع متأخره و خدا کنه دروغ باشه. اون دختری از مسلم که سیدالشهدا دایی او بود به اسم حمیده، که وقتی خبر شهادت مسلم اومد، اومد در آغوش سیدالشهدا. آقا که خیلی نوازشش کرد تعجب کرد، گفت طوری شده؟ بعدم گفت خدا سایه شما رو سر ما نگه داره. نوشتن سحقت فی غارت الخیام، در غارت خیمه زیر دست و پای اسبا رفت. همه کار کردن. من یه جمله عرض میکنم، شما رو به خدا میسپرم. یه شب دیگه اینو گفتم، واقعا اگه آدم به خودش توجه کنه، به این که همین الان که من و شما اینجا نشستیم، خدا ایشالله همه کس و کارتون رو حفظ کنه، الان پیامک برات بیاد که مثلا 10 نفر ریختن سر پدرمون، دارن میزنن بیرون در حسینیه، من میتونه آدم اینجا بنشینه بگه آقا بار آخر که داشت میرفت میدان، وقتی لباس کهنه گرفت همه فهمیدن که این بار آخره. فرمود برگردید یا بنات رسول الله، ای دختران پیغمبر، استعد دول البلا، خودتونو برا بلا آماده کنید، برگردید تو خیمه ها، صدای گریتون بلند نشه. اینا انقدر ولایت مدار بودن که اومدن تو خیمه ها نشستن، دلها می جوشید مثل سیر و سرکه، ولی به دستور ارباب تو خونه بودن، تو خیمه بودن، تا اینکه صدای همه همه دیدن. یا صاحب از زمان، اگر این به شما منصوب باشه شما اینطور روزه خوندی؟ فلما رعین جوادک مخزی، یا وقتی دیدن اسب آمده وزش به هم ریخته، و رعین علا سرجک ملوی، یا دیدن زین واژگون شده، برزن من الخدور، همه از خیمه ها بیرون دویدن. للوجوه لاتمات به صورت می زدن، همه یه جا رو هدف قرار داده بودن. و الا مسرع کم و بادرات، همه به سمت قتلگاه می دویدن، داشتن نگاه می کردن. حضرت حجت اینجور فرموده، چی دیدن؟ دیدن و شم رجال.